Bismillahirrahmanirrahim. جلسه 13 همه بدای 19 آبان 94.
یه اضافه الان عرض
می‌کنم.
یعنی از دوباره اگر کسی اون مقدمه‌ای رو که عرض کردم که قد یکون شی بدیهیان و لکن یجهله انسان لفقد سبب توجه نفس رو نگاه بکنه، دیگه این سوال پیش نمیاد. اجلاییت عمومیه، مگر کسی مانعی رو ایجاد کرده باشه.
خدا هم که اجلاییت عمومی نه نه نه
برای همه ازش استفاده میکنه. چیش نظریه؟ یعنی علم به علمش، تحلیلش، تحلیل شاد نظریه. باشی علمی
قدسا
چی؟
علمی قدسا
کجا؟
همونجوری که
در باره اجلاییت خواهد برهان
استرو بیداری
که اجلاییت نمی که قدسه کجا میگه قدسه؟ قدسه
وقتی که
باید شما
فرمونید
علم
المعرفه
کجا؟
لوجوب
و کنن معرفه اجلا برهان همونن معرفه؟ نه توی دوست برهان یکی
فرمونی که این کنن از دوست برهان
نه
گفت
برهان
یکی فرمونی که فیجی میاره این چی؟ که اولی که هستش دومی و فیجی میاره که
من نگفتم، حالا اینجا که نگفتم.
این که ما مردمی از جای از وجود نداریم، این هم بکیه
همین که عجلا نداریم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. الفصل الثاني قالوا بريم كان الفصل الثاني في ان مفهوم الوجود مشترك معنا اكيد كانت مسائلي كه در واقع گام های بعدی میتونه مطرح بشه بعد از اونچه که اومدیم تصدیق کردیم و تصور صحیح کردیم. این بحث است که در فصل ثانی مورد ذکر قرار میگیره. باز من ابتدا خودش رو توضیح بدم، نکاتش رو بگم، بعد حالا چون ارتباطش با ما قبل هم بحث مورد میشه. در مورد خود مسئله جهت تاریخی، جهت تاریخی این مسئله به خلاف مسئله قبل که به صورت تردیدی اینو گفتیم، گفتیم ممکنه کسی بگه این مسئله قبل هم تفکر به معنای مصطلحش نیست، لذا اینم به همون مسئله بمونه. ممکنه هم کسی بگه هست، اما لذا اون فصل قبل ما شاید توی دوره‌های تو بعضی از کتب فلسفی به عنوان در واقع باب خاصی ذکر نشده باشه، به عنوان باب خاص اون فصل قبل ما ذکر نشده باشه. اما این در واقع فصل نه فصل فلسفی بوده و جزء معدود مسائلی است که از فلسفه ارسطو تا الان دست نخورده باقی مونده. یعنی بابی است که توی اون 40-50 تا مسئله فلسفی یا قریب 59 تا مسئله فلسفی که از زمان ارسطو مطرح بوده و تو کتاب الحروف ارسطو در واقع به عنوان علم فلسفه ذکر شده، ارسطو کتابی نوشته بود، دیدید ما الان تو بعض کتابا نگاه کنید مسائل یا مقدماتی به ترتیب حروف ابجد شمار گذاری میشن، الف به جیم دال همینطور میاد جلو. تو اون مجموعه موضوعه علمی که ارسطو نوشته بود که مباحث علمی به حروف تبیین شده بودن الف به جیم با همون دعاره ابجد معروف کتاب به کتاب باره بودن جلو. یکی از که علم فلسفه در اون موسوعه ارسطویی که به اسم کتاب الحروف معروف شد به خاطر در واقع تفکیک حرفی این علوم، تو اون مجموعه که برای فلسفه قرار داده شده بود قریب 50-59 تا مسئله ذکر شده، یکیش همین مسئله ایست که ما به صددش هستیم. آره، تو اون یکی از احتمالاتی که توی کلمه ما بعد و طبیعه میشه در ترجمه زبان یونانی به زبان عربی همینه که چون علم اون بخشی که متکفل فلسفه بود بعد از علم طبیعی قرار گرفته بود، یعنی ارسطو بخش بندی بعد قرار گفته بودن این ما بعد و طبیعه که ترجمه شد به این معنا، ولو بعدا کسانی مثل مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه توضیح دادن که نه، این به این معنا نیست، منطقا هم همین طوره و میشه ما بعد باشه، مولو هم میشه از جهت دیگه ما قبل باشه و بعد بشه، جهاتی توش هست، آموزشیش یه طوره، فلسفیش یه طوره. بالاخره این گفته شد اونجا. یکی از مسائلی که طرح شده همین مسئله است. در مورد این مسئله هم کسانی از حکما، از اقدمین از حکما تو عبارات خواجه هست، تو عبارات فخر رازی هم هست که این مسئله را بدیهی میدونستن، همین مسئله که الان میخواییم بخونیم بدیهی میدونستن. حالا بدیهی ثانوی یا بدیهی اولی تو عبارات بعضی هاشون مثل بعضی از منقولات از فخر رازی که قریب من الافضلیاته، این چیزی که میخواییم بگیم، این فصلی که الان میخواییم متعرضش بشه. و تو شأن نزول این بحث هم اینطور شده که ظاهراً بعد از وجود یه سری اشکالات در اندیشه های کلامی تو ناحیه خودشناسی بود که این بحث مورد اهتمام جدی تر قرار گرفت، و الا که انه همون اولش هم بدیهی بوده، طرح هم می شده، به یه ادنا مناسبتی هم تنبه داده می شده و رفع ابهام می شده، اما یه دوره ای به خاطر یه سری مقالطات کلامی یا خطاهای تفکری تو حوزه خداشناسی و سریان دادن اون حرفا به این فصل سبب شد تو خود ای تشکیک بشه، بعد این دفعه یه سری براهین و بیانات برای رفع این تشکیک ها اقامه بشه. پس دیگه اون موقع استدلالی که ما برای رفع و ازاله شبهه اقامه میکنیم متناسب خواهد بود با مقدمات مورد پذیرش تو مخاف اشکال. یعنی اگر کسی مثلا در پله سیر ادراکات ذهنیش توی مثلا رتبه های برین و آخرین شک کرد، یه چیزایی قبول داره، اینجا شکی براش ایجاد شده، او شکشو میشه با اون داشته های خودش هم برطرف کرد. خب به عبارت دیگه با این زبون دیگه، این که این مقدماتی که بعداً برای رفع اون شک و رفع اون اشکال استفاده میشه منطقاً بتوانن ذاتاً سنخاً این نتیجه رو بدن یه مسئله، این که در رتبه این مقدماتی که اخذ میشه در رتبه سیر ادراکات اینها جزء ادراکات نخستین و اولین انسان باشن، اینم یه مسئله دیگه است که برای ما که میخوایم سیر ادراکات نخستین رو درایت کنیم و این رو فصل اول و دوم حرکت فکریمون بدونیم طبعا نمیشه از اون مقدمات استفاده بشه و کیف کنیم. حالا ببینیم آنچه که در کتابهای فلسفی وجود داره خلاصه ای از اونها رو مرحوم علامه در اینجا متقن‌ترین حرفایی که توی فصل زده شده رو اینجا منعکس میکنه. حالا فصل چیز؟ فی ان الوجود مشترک و معنوی. خب مدعا رو توضیح بدیم، مرادمون از وجود چیه؟ همون چیزی که موضوع فلسفه بود و تبیینش کردیم، گاهی بهش گفت وجود، گاهی بهش گفت موجود، گاهی بهش گفت واقعیت، گاهی بهش گفت هستی، گاهی بهش گفت تو بعضی از اصطلاحات روایی ما بهش گفتن ماهیت، ماهیت مصدر جعلی عربی از ما، اینطوری هم گفته شده بعد در روایات حضرت صادق علیه السلام هست در سوالات یه زندگی از حضرت، باز این تعبیر اومده، واژه‌های مختلفی خلاصه ممکنه شما برای این
دیگه.
همین چیزی که در لحیز نیستی است که ما اومدیم باش کار کردیم، همون رو میشه حالا هر کدوم تعبیرای به کار بردید اشکال نداره. تو فصل قبل هم دیدید، یه بار گفت موجود، یه بار گفت وجود، قبلا هم همینطور. این موضوع ماست. تو این موضوع رو که ما در مدخل آمدیم تصدیق به او رو بدیهی انگاشتیم و در فصل اول اومدیم تصور به او رو هم مورد تحلیل قرار دادیم، حالا یکی از خواستش مورد عنایته، یکی از خواست واقعی او مورد عنایته. کدوم خاصیت؟ این که مشترک معنوی است. حالا ما هو المراد من الاشتراک المعنوی؟ ما هو المراد من الاشتراک المعنوی؟ يحمل على موضوعاته بمعنى واحد، يحمل على موضوعاته بمعنى واحد. و این توضیحی که بگم معلوم شد، هم فصل اولمون در مورد مفهوم بود، کسی حساس باشه سر کلمه مفهوم، هم فصل اولمون در مورد مفهوم او بود تصوره، هم این فصلمون در مورد یکی از خواص مفهوم او. البته این کلمه مفهوم که میگن خواص مفهوم است، این احترازی نیست، نه یعنی داریم یه چیزی رو باشه نفی میکنیم. خواهش میکنم دوباره عنایت کنید، این التفات علم به علم رو میگم، من جهت مبعد من جهت مقرب. کسی حساس سر این جنبه میگه خاصیت مفهوم و نه خاصیت خارج، که هنوز اون سوال براش مطرحه که ذهنی بود و خارجی بود و التفاق ذهن با خارجی بود و این سوال حل شد و نشد و گزینه عرف نده هیچ کنه. اما برای اون کسی که داشت سیر طبیعی و سعودی ذهنش رو طی می‌کرد، هنوز به تفاوت این دو مرحله و تحلیل خطا و چگونگی محال خطا نرسید تا بخواد یه حساسیت رو داشته باشه. بله، حساس باید باشه که خطا نباشه ادراکاتش. یعنی چی خطا نباشه؟ یعنی از ادراکاتی که هنوز ثابت نشدن استفاده نکنه. این رو خواهیم داشت، این رو از قدیم هم داشتن. اما این تمرکز سر کلمه مفهوم در مقابل مصداق، در مقابل ای که این حکم ذهنیه نه حکم خارجی، سرایان حکم ذهن به خارج نشه، سرایان حکم خارج، اینا عدتون من النکات صحیحه که موتنشون با هنوز جلوتر. این مهمه. وقتی کسی او رو بیاره مقدم کنه، بعد میگه اینا از نکاتیش که قدما ما بهش التفات نداشتن. قدما ما سر جاش بهش التفات دارن. حالا خواهیم خون بز سر جاش برسیم تا ببین التفات دارن یا ندارن. جاش اینه بوده که کسی بهش نپرداخته. درست هم بوده نپرداخته. بله، حالا برای یک کسی امروز شبه ایجاد رو با برطرفش کنیم، اونم حرف درست میگه، ما اون نفی نمی‌کنیم. حالا با این نگرش بریم جلوتر. پس مدعا معلوم شد، یکم برم جلو چشم، مدعا معلوم شد، ما اون چیزی را که قد ثبته که او بدیهی و تصدیقه و قد ثبته که تصورش رو هم توضیح دادیم، امروز یکی از احکام او را هم میگیم، میگیم معنای او مشترک معنوی است. یعنی چی؟ یعنی یحمل علی موضوعاته به معنا واحد. خب به این میگیم اشتراک معنوی، در مقابل هم اشتراک لفظیه دیگه. یعنی چه اشتراک لفظی؟ یعنی هر مصداقی و هر فردی برای خودش دارای یه معنا باشه، هر تصوری با این فقط لا یجتمع آن الا فی لفظ، این یه معنا باشه، اینم یه معنا باشه، این یه لفظ برش دال باشه، این یه لفظ برش دال باشه. من اینطور تعبیر کردم، بعضیا سری سیگنال خلاف دادن، گفتن یعنی چی هر مصداقی؟ دعوا سر مفهوم چرا رفتی تو مصداق؟ دوباره جواب میدن، این که از مفهوم رفتم تو مصداق، که از مصداق اومدم تو مفهوم، اینجا محل بحث نبوده. کسی این حساسیت و این آلرژی رو داره که یه سوالی رو از قبل با خودش حمل کرده باشه. خب برم جلوتر. باز گفتم بعضی ها گفتن این قریب من الاولیات. بله بله، این مقدارش لازم نداره، اما اگر سوالی باشه توضیح میدیم. این مقداری که گفتم واضحه، اما اگه نیاز به توضیح بیشتر باشه چشم، بذارید حداقل سیر بحثو تمام بکنم بعد بگم. یادم هیچی گفتم، نوارو برگردید. خب ببینید آقا، شاید دوباره هم بگم مثلا. گفتن همین مطلب شبه بدیهیه، یا نگفتن شبه، گفتن قریبه به اولیاته. بدیهی که هست اما قریبه به اولیاته. خب عنایتشون هم به چی بوده که قریبه به اولیاته؟ این که ما یک معنا داریم وقتی میگیم که در هست، دیوار هست، زید هست، پنجره هست، خورشید هست، یخچال هست، پرنده است، خدا هست، ممکن است، واجب است، مجرد است، و هر موضوعش این بذارید، مفاهیم تحلیلی بذارید، مفاهیم حسی بذارید، مفاهیم ریاضی بذارید، مفاهیم فلسفی بذارید، مفاهیم اخلاقی بذارید، مفاهیم اعتباری بذارید، مفاهیم عقلی، هر چی بخواید موضوعش بذارید. اما وقتی میگید هست، شما بین این دو قضیه که کلمه هست رو به کار میبری یا کلمه موجود رو به کار میبری یا کلمه وجود رو به کار میبری یا کلمه واقعیت داشته رو به کار میبری، تو همه وجدانن به یه معنا به کار میده. به این گفتن قریبون برن اولیه. خب حالا شما چیزی که به ذهنتون میاد نگید که من یکم برم جلوتر، چون بعد باز برگر رو شما رو بررسی کنن ببینم چی گفتید. خب حالا اگر کسی استیحاش کنه یا بگه آقای برای من مسلم نیست، طبعا باید تنبه براش ایجاد کنیم که این وجدانن هست. راه تصدیق به صحت یه معنا رسیدن به لوازمشه. خب یه چیز اگه درست باشه همه لوازمش غلط آب در نمیان، اگه غلط هم باشه همه لوازمش درست در نمیان، با لوازمش میتونیم بهش پی ببریم. خب اولین لازمه ای که خواستن براش استفاده کنم، دوستان عنایت کنید، به حمل شایع خواهید دید این که من میگفتم یه چیزای عجلای ازشون نداریم یعنی چی. معلوم هر چیزی رو که بخوام در کنار ای استفاده کنم مقدار انرژی بیشتری میگیره از شما از خود این مسئله برای تصور و تصدیقش. این نشون میده که ممکنه اون مطلبی که داریم میاریم یا مساوات با ای داشته باشه در جلا و خفا یا اخبارش، باید پیدا کنیم اجلاء از او رو. اما حالا آنچه که پیش حکما مطرح بوده، سه چهار تا مطلب که جزء اجلاء ترین هان، حالا فارسی غلطه این کلمه، اما میشه اوورد اینجا، سه چهار تا رو که استاد میگه. خب مطلب اول، ما یه واقعیتی داریم تو عالم ادراکاتون به نام تقسیم، یه چیزایی تقسیم میکنیم، میگیم این موجود، این کل موجود یا این شی تقسیم میشه به این و این و این، تقسیم میشه به اجزاش، تقسیم میشه به مصادیقش، تقسیم میشه به نواحی ثانویش، تقسیم میشه گاهی به حسب مصداق تقسیمش میکنه، گاهی به حسب اجزا تقسیم میکنه. تقسیم یه امر فطری، ما تقسیم میکنیم، خیلیش داره تقسیم میکنه. خب این تقسیمی که امر بدیهیه یا فطریه یا قابل احتجاج نیست، این ما تقسیمه یه سری شرایط و اجزا داره، یعنی اینا رعایت بشن تقسیم درست در میاد، رعایت بشن تقسیم غلط در میاد. دلیل اول دارم میگم ها، از بین اون شرایطی که در این تقسیم وجود داره ممکنه بعضی هایش نظری باشه، یعنی بعضی از شرایط برای اینکه این تقسیم ارزشمند باشه یه امر قابل اثباتی باشه، باید اثباتش کنیم که این شرط تقسیم هست یا شرط تقسیم نیست. اما یه سری از شرایط که شرایط درونیه یه تقسیمه، یعنی اگه نباشن اصلا تقسیم به وجود نمیاد، به بداهت خود تقسیم بدیهیه، یعنی با تقسیم هستن، نمیشه تقسیم باشه این نباشه یا این باشه و تقسیمی نباشه. یکی از اون بدیهیات اینه، عبارت منطقی که براش به کار میبرید اینه که مقسم به معنای واحد در همه اقسام هست، مقسم به معنای واحد در همه اقسام هست. شما وقتی میخواید یه چیزی رو تقسیم کنید باید یه مابین اشتراک داشته باشید که بعد او رو به دو بخش و چند بخش تقسیم کنید. اینجا یه مابل اشتراک میخواد، یه سری خصوصیات فردیه میخواد، مابل اشتراک با خصوصیات فردیه یک یکو میسازه، مابل اشتراک با خصوصیات فردیه دو رو میگیره، مابل اشتراک با خصوصیات فردیه سه رو میسازه. این که من تقسیم دارم، این که مابل اشتراک دارم، این که خصوصیات منحصره ای دارن، این سه تا در رتبه واحدن علاوه فهمی، یعنی نمیشه تقسیم داشته باشم الا مابل اشتراک و مابل اختلافاتی تو افراد داشته باشم. اگه مابل اشتراک داشتم و مابل اختلافاتی تو افراد داشتم، یعنی تقسیم دارم. اینا که قوت واحده. حالا شما بدیهی که وجود رو تقسیم میکنید به اقسامش، هر نوع تقسیم به عالم ریاضی بده یه جور تقسیم میکنه، میگه این واقعیت تقسیم میشه به یک بعدی و دو بعدی و سه بعدی، به زیستشناس بده یه طور تقسیم میکنه، میگه تقسیم میشه به موجودات زنده و غیر زنده، به فیلسوف بده تقسیم میکنه به واجب و ممکن، مجرد و مادی، تقسیم به هر کسی بدی به حسبی او رو تقسیم میکنه. تقسیم های مختلفی به انظار مختلفه، به جهات مختلفه، به اشکال مختلفه برای این موجود یا واقعیت اتفاق میفته. اگه قرار باشه این معنا معنای واحد نباشه، تقسیم او به اقسام مختلفه امکان نداره، بلکه باید حالا خلفیشو بگم، دفعه همینقدر کافی بودا، حالا کسی هنوز کافیش نیست، خلفیشو باید بگیم، بلکه باید معنای این واقعیت تو هر قسم یه معنای اختصاصی باشه. اون موقع واقعیت تو این قسم یه معنا داره، واقعیت تو اون قسم یه معنا داره، فعلا تقسیم اتفاق نیفتاده. حالا خلف همینو بکنیم تو عبارت الفصل ثانی، مشترک معنایی بودا، الفصل ثانی که ان مفهوم الوجود مشترک معنوی، الان خدمتتون هستم. یحمل الوجود على موضوعاته، وجود حمل میشه بر موضوعاتش به معنا واحد، به معنا واحد یعنی چی؟ اشتراکاً معنویه. و من الدلیل علی، ما مدعا رو معنا کردیم، حالا دلیل. و من الدلیل علی ان نقسم الوجود الى اقسامه المختلفه. دوستان عزیز، من قیودی تو توضیحاتم دارم عکس میکنم، هر کدوم از این قیود بار احترازی داره، یعنی چیزی رو من دارم باش دفع میکنم. مثلا وقتی دارم میگم تقسیم شرایطی داره، بعضیاش ممکنه قابل اثبات، محتاج به اثبات باشه برای صحت، بعضیاش داخلی، اینا هر کدومش بار داره جهت منطقی. اما همین که شماها منتقل به مقابلش نمیشید به خاطر بداهت و صحتشه، اما من این قیود یه طوری عقل میکنم که اگه شما بعدا رفتید تحقیق فلسفی کردید، رفتید قولای مقابل رو دیدید، یه قیود شما رو از ریل برهانی خارج نکنه. پس این قیود مهمه، خود این عدل و دلیله که اگه کسی ذهن شبهه نداشته باشه، ایجاد مزاحمتی براش اتفاق نمیفته. و من الدلیل علی ان نقسم الوجود الى اقسامه المختلفه، وجود رو تقسیم میکنیم به اقسام مختلف. حالا استاد تقسیم فلسفیشو میگه، این چون سعی میکنن استاد آنچه که ماهو بل مشهوره اینجا جمع کنن، گفتن تو شأن نزول بدایه رو، لذا سعی میکنن تا اونجایی که هست با خود عبارات مشهورم پیش برن که تقسیمه الى وجود الواجب و وجود الممکن، تقسیم وجود الممکن الى وجود الجوهر و وجود الارض، ثم وجود الجوهر الى اقسامه، وجود جوهر تقسیم میشه دوباره به 5 قسم، ارض تقسیم میشه به 9 قسم، تقسیماتی خواهید داشت و وجود الارض الى اقسامه. خب حالا شما میگید تقسیم طبیعی دارید، تقسیم ریاضی دارید، تقسیم تحلیلی دارید، تقسیم خارجی دارید و تقسیمات مختلف، گفتم به نواحی مختلف تقسیمات مختلفی به کار میاد. حالا این صغرا، این بدیهی، حالا کبراش، و من المعلوم ان تقسیم یتوقف فی صحته علی وحدت المقسم و وجوده فی الاقسام. مقسم باید به معنای واحد در همه اقسام موجود باشه، اگه نباشه خلفیش هم بگید تقسیم خراب میشه، بدیهی تقسیم داره. این دلیل اول. آقای فراستاد بپرسید. نه در این جایی دیگه.
نه همینجا.
من میترسم.
یه ما تقسیم به هر طرفی دو نوع یا تقسیم جو کل جو.
جواب همه نازم که اصلا واردشون نشید.
آخه یه تو کوبه ما یه چیزی داریم.
چی دارم؟
میگه که تو وحدت مقسم باید تو همه اقسام باشیم مقسم. درسته؟ ولی واقعا توی تقسیم کل به جز که ما خود مقسم تو اقسام نداریم. مثلا الان تلویزیون رو شما تقسیم کن مثلا به بعضن حالا پوسته و نمیدونم حالا LCD رو تو LCD که توی تلویزیون نخواهید. تلویزیون شما وقتی نگاه می‌کنی معنی
مدرسه چی گفت به این؟ منطقی این رو تقسیم میدونست. یه نگاهی کنید به المنطق، شما مسلم گرفتید که منطقی این رو تقسیم میدونه، بعد که میگه این تقسیمه پس این چی شد؟ اولا خود این نظری بود یه هست، ببینید دقت کنید این اصل مسلم گرفتید، الان خودتونم نمیدونه چی شد. گفتم منطقی این رو تقسیم میدونست، گفتید نمیدونه. ببینید که خودش یعنی ادخال نظریات. خب حالا که نظریه هم لقار نقا تقسیم نیست،
شما
چه تقسیم
کلی
و جزئیه؟ جانم با تحلیل شما آره،
این
مفهوم
وجودم
با من نمیخوام وارد این حرفا بشم، میخوام از رنج تفکر خارج نشید. این یه شبهتون ترعه است، چون من ببینید در تحلیل کنم از سوالتون خودتون، چون من تو منطق خونده بودم یه بابی بود به نام تقسیم، بعد تقسیم شد به دو قسم، کل به اجزا، کلی به جزئیات، کل به اجزا هم بحث شد سر تحلیل طبیعی و تحلیل خارجی و تحلیل عقلی سه قسم داشت. بعد حالا اینجا سوال ایجاد میشه، حالا چی بریم همه را؟ همین الان مراعات و عزم یعنی اینطور فکر نکنید، اگه مسلم نیست نیارش، کاسبش بده یه دقیقه، کاسبش بده. من بلوجدان تقسیم دارم، موجود به کلی و جزئی، موجود به متکمم و غیر متکمم، موجود به مادی و مجرد. من همین تقسیم رو داشتم به مراتب، همه همینی که گفتم، من همین جوابت ندادم، فقط یکم سوالتو توضیح دادم، دیدی چند تا مرحله توش وجود داره. برم جلوتر یه ذره و من از دلیل علیه دلیل رو بفرمایید.
مسئله مطرح کرد در وقت مفهوم استاب یا علم توی سیر ریاضی از کجا این وارد میشه؟
میرسم جایی که رسیدم خودم میگمش. نه اینطوری نگفتم، حالا میرسم. من جایی که برسم میگم آقا این دیدید دعوامو میگم، یه اولین باریه که این مسئله داره به وجود میاد، اونجا میگمش براتون ان شاء الله. جانم
ما با چه سری داریم این جلو؟ الان خودمون رو زدیم به غفلت، میگیم مثلا سوال بعدن ایجاد میشه، الان ایجاد نمیشه، الان این سوال رو نپرس. خب یکی میتونه بگه آقا بعدن که ایجاد شد تو بیا همین الان حلش کن.
منم جواب دادم، گفتم که اشکال نداره که از جهت آموزشی، از جهت صناعتی، از جهت تربیتی، تربیت ذهنی یکی کسی سوال داره تا حلش نکنی اذعان نمیکنه، ازاله کنیم ازش. یه مسئله این که بالاخره من الان واقعیت خارجیم اینه، مواجه هم با یه عدتون من الاصدقاء که تو سطوح مختلف علمیان، یک کتابی هم که جلومه به صدد حل این شبهات نبوده، به صدد ترتیب منطقی بحث بوده. حالا من مجبورم جمع بین کلل مقامه کنم، هم اینو بگم هم تا حدودی اشاره به او کنم که تا حدودی یواش یواش هم ازاله شبه اتفاق بیفته، نه آنی تدریجی ازاله شبه، و هم همین سیر منطقی بحث رو برم جلو.
سوال ما یعنی اینه که ببین سوال
منطقا هر چی که قرار جاش باشه مطرح بشه میگیم،
یا سوال این که اصلا اینجا این سوال مطرح
نمیشه. عنایت کنید نه عنایت کنید، مطرح نمیشه یا مطرح نمیشه یعنی منطقا یعنی صحیح هست مطرح بشه یا نه، کلمه منطق است کنم صحیح هست مطرح بشه، هر چه که صحیح مطرح بشه یعنی اگه مطرح نشه حلقه بعدی وجود نخواهد داشت، اونو مطرح خواهیم کرد. اونی که مطرح نمیشه یعنی صحیح نیست مطرح بشه. خب چرا برای ما مطرح شد؟ ما مقدمه را عقب گفتم، گفت آقای مظفر گفت قدیتون و شی بدیه لکن یجهل اول انسان، بین صحیح هست با من یه فرقی وجود داره، اینجا یه مابین اختلاف وجود داره که گاهی برای یک کسی آنچه که صحیح است صحیح نمی نماید. چرا؟ لفقد نکته سبب. من هی گام به گام که دارم میرم، هم نمیخوام نسیخ بسوزه نکوام، نمیخوام به دوستانی که کار علمی کردن لذا سوال براشون ایجاد میشه بی اعتنای محض باشن، نمیخوام صرفا برم دنبال اینه که سوالات رو حل کنم. چرا میخوام برم دنبال این که سوالات رو حل کنم؟ باید تک به تکتون رو جدا جدا هر جلسه به یه نفر وقت بدم، کل ذهنش بیارم پایین دوباره ببرمش بالا، بعد آخرش حل نمیشه ها. یعنی برای خود این آدم هم حل نمیشه، چون این آدم همون لحظه علم تفصیلی به همه سوالاتش نداره، به یواشاش به وجود میاد. مفهوم دارم که عرض میکنم، لذا من باید این سیر رو برم در کنارشم، هی دوستان رو مهیا میکنم، یه تعریضایی هم به اوبر میرم، تا یواش یواش همه با هم دیگه انشاءالله بعد یه 20 جلسه دیگه هم افق خواهیم شد انشاءالله به حول و قوه. برگشت به عقب نمیدونم، خود یه سوال یعنی من چجور جوابش بدم مرادتون از برگشت به عقب؟ من میخوام اینو جواب بدم، اول باید شما رو بیارم تو ذهنم ببینم مرادت از برگشت به عقب چیه، چه دارایی داری که برگشت به عقب پیش تو چه معنایی پیدا میکنه. نه برگشت به عقب درسته، از جهت منطقی درسته، چون برگشت به عقب یعنی استفاده کردن از رأس المال، رأس المالی که قد ثبت هست صحتها، این درست را بازه، یه بار راش باز بشه دیگه را بازه، رفت و برگشتش مشکل نداره. اما برگشت به عقب به این معنا که من تشکیک کنم تو بقیه اپیستمولوژیک بگم، یعنی برگشت به عقب یعنی شک کنم تو بدیهیات، برگشت به عقب یعنی علم به علم پیدا کنم. نه اینا نفس شناسی میخواد، اینا ذهن شناسی میخواد، اینا عدتون من المسائل. تا بذارید بریم جلو. دلیل دوم بفرمایید. میدونید وقتی میگید اقسامی دارد چی میفهمید ازش؟ میگن تلویزیون LG، تلویزیون سامسونگ، تلویزیون ای یه جور دیگه میشه، این به همون بداهت قبلی نیست جانم؟
من دارم برخورد میکنم با این تقسیم ها، علاستری با همین تقسیم ها دارم برخورد.
تقسیم هم؟ شما چی بهش میگید به اینا؟ همین که بچه را میگم، همین که پیش خودتون الان مسلم نیست تقسیم بودنش، من به این میگم نظری، بلش کن رو اونی حرف بزن که بدیهیه.
پس مسلم شد برای اینکه من مسلم نیست
جانم؟
من برای ما مسلم نیست.
چی مسلمه؟
این تقسیم که تقسیم تقسیمه.
نه
من میگم دارم با این تقسیم ها برخورد میکنم،
به ذرت قاطع میگم تقسیم نیست، به ذرت قاطع میگم تقسیم نیست، اما حالا ذرت قاطعش هم نمیخوام. جنس سوال نظریه. مدلی جنس سوال نظریه، یعنی به یه آدم ساده با ذهن ساده اینو بگید تقسیم تلویزیونه رو به اصطفا میفهمه که گفتن، اما به اون معمعونتن باید تعقلش کنه، لذا به اونه میگن تقسیم. فاطمه یک کلام باشه دیگه، به اونه میگن تقسیم، یا به نحو موجبه جزئیه. تو این تقسیمه که این تقسیمو داری، همین مقدارش کافیه برای من که این برهان درست بشه. من نخواستم موجبه کلی همه تقسیماتو بگم، گفتم من قسم، من تقسیم دارم که مقسم واحد داره، که این تقسیم اگه مقسم واحدش نباشه تقسیمش به وجود نمیخواد، به وجود اومده. بریم دلیل بعدی. دلیل دوم، استاد میگن گاهی اوقات یه انسانی به وجود یا واقعیت یا موجودیت یه پدیده ای اذعان میکنه. دقت کنید، به یه وجود یا واقعیت یه پدیده ای اذعان میکنه، بعد که اذعان کرد، بعد ایده تو خصوصیاتش تردید میکنه. اما تردیدش تو خصوصیات به معنای از بین بردن او اذعان سابق نیست. میگه فلان چیز موجوده، بعد میگه خب حالا مجرده یا مادیه؟ فلسفی عرفی بگید، میگه فلان چیز بود، بعد که ازش فاصله گرفت دیگه ارتباطش قطع شد، میگه مثلا زرد بود، سفید بود، چه رنگی بود، چند سانت بود، چه شکلی بود، دماش چقدر بود، خصوصیاتشو تردید میکنه، اما تو اصل بودنش تردید نمیکنه. حالا اگر ای بودنه، ای واقعیت داشتن مشترک لفظی می بود، متعدد المعنا می بود، این واقعیت و بودنه تو هر خصوصیت به معنای خاص خودش می شود، چون یه معنا نداشتی که، یه معنا نمی داشت. پس تو هر خصوصیت به معنای خاص خودش میشه. میشه بودن با خصوصیت آ غیر بودن با خصوصیت بی معناً، حالا که این بدیهی المطلق. پس معلوم میشه واقعیت داشتن یا موجودیت یه معنا داره. حالا یک کسی به این اشکال میکنه که آقا این دلیل خوب برگشت به دلیل قبلی شد تقسیم، این واسطه در اثباتش غیر واسطه در اثبات قبلی بود، حد وسطی که اینجا اقامه شد با حد وسط اونجا فرق میکن. کما این که ممکنه کسی بگه آقا خب میشه اگه آسونتر هم گفت، تو سیر تفکر بشر اول حل بستر اثبات میکنه بعد میره سراغ حل مرکب ها. ممکن کسی اینطوری بگه، میگه اونم یه بیان خوبیه، بیان بدی نیست، اما ممکنه بردنش در اصطلاحات منطقی استیحاش ایجاد کنه. این بیان اولیه همطور عشایری بود، استیحاشی مثل او نداشت. بله ممکنه ما که سالها در کار علمی کردیم اون بیان دومیه برامون شیرین تر باشه. بخونم هم یه تیکر. و من دلیل علی انا رو به ما اثبتنا وجود شیئه، ما وجودی شیء اثبات میکنیم، ثم ترددنا فی خصوصیت ذاته، بعد تو خصوصیاتش شک میکنیم. کما لو اثبتنا للعالم صانعا ثم ترددنا فی کونهی واجبا او ممکنا مجردا او مادیا بسیطا او مرکبا و فی کونهی زاماهیت او غیر زیماهیت. مثالا فلسفی هم، مثالا همه فلسفی هم. و کمال و اثبت نال الانسان نفسن ثم شکک نافی کون نفس مجردتن او مادیتن، انسان نفس داره نمیدونی مجرد یا مادی، جوهرن او عرضن. اما همه این تبدیل در خصوصیات مع بقاء العلم به وجوده علام آکان، تو اصلش دیگه شک در خصوصیات نشد. حالا بریم سراغ خلفمون. فلو لم یکن، اصل استدلال اینجاست، این سقراش اثبات کرد، فلو لم یکن للوجود معنا واحد، اگر این واقعیت موجودیت یه معنا بیشتر نمی داشت، بل کان مشترکن لفظیا متعددا معنا به تعدد موضوعاته، باید به ازای هر موضوعی یک معنا می داشت، اون موقع لتغیر معنای این موجود به تغیر موضوعاته. خصوصیات که عوض میشد، یعنی آ دیگه آ نیست بیه، یه معنا دیگه باید پیدا میکرد به حسب الاعتقاد، به حسب فهمی که یه آدم داره. اگه معنا قرار بود مشترک لفظی باشه، متکثر باشه، با هر موضوع یه معنا میبود، بعد اون موقع ما باید بگیم شک در خصوصیت مساویه با شک در واقعیت داشتن همون معنا، همون موجود قبلیه. خب آقا عنایت کنید، از اینجا بعضیا رفتن به ایون گفتن آقا اصلا ما چرا از اینجور استدلالا بیاریم، بیاییم یه طرف دیگه قول اشتراک لفظی تصور کنیم خلفت باطلش کنیم، قول اشتراک لفظی رو تصور کنیم خلفت باطل کنیم. گفتن چجور؟ گفتن آقا بیاییم بگیم آقا معنای اشتراک لفظی اینه که برای هر موضوعی یه معنا باید داشته باشی. پس جانم
هر موضوعی یه معنا،
معناش اینه دیگه، اگه کسی اشتراک معنوی قبول نداشته باشه.
اما مثلا شیر الان چند تا چیز داره مشترک لفظیه، برای هر موضوعی یه معنا داره.
بله بله بله،
یعنی مثلا چند تا شیر خوردنی بذاریم کنار هم،
نه خب میشه مشترک معنوی دوباره.
میدونم مشترک. ببینید این چیزی که شما میفرمایید یعنی اینکه هر چیزی تو تصور کنی معناش با فرد دیگه متفاوته.
این در مورد وجود پیاده میشه نه در مورد شیر. بذار در مورد شیر رو پیاده کنم که حل بشه براتون. یه شیر بیشه داری، یه شیر فاستوریزه داری، یه شیر لوله داری. این سه تا شیرن، اینا اشتراک لفظی دارن. یعنی شیر در هر کدوم به یه معناه، اما حالا شیر بیشه خودش مشترک معنویه، یه معنا داره برای مصادیقش. شیر لوله هم یه معنا داره برای مصادیقش. شما به این جنبه اشتراک لفظی بین سه تا نگاه کنید، نه جنبه اشتراک معنوی هر معنایی برای مصادیقش.
درسته شما میفرمایید هر موضوعی رو من در نظر بگیرم اگر اشتراک معنوی باشه، اگر اشتراک لفظی باشه، باید برای موضوع دیگه به یه معنای دیگه‌ای صدق بکنه.
یعنی چی؟ یعنی مثلا این شیر لولهه، این شیر بیشهه مشترک لفظی بین مصادیقشه. یعنی در این مصداق به یه معنای، در این مصداق به یه معنای. نه تنظیرش اینطوری میشه. نه نه ادامه داره. وقت پرسیدن من متوقف شدم. نه نه الان ادامه داره. خب گفتم آقا بعضیا اینجا که اومدن گفتم آقا اصلا بگی یه جور دیگه بگی. گفتم خب چجور بگی؟ گفتم خود اشتراک لفظی تصور کنیم بگیم باطله. گفتم چجوری بگیم باطله؟ گفتم خب معنا اشتراک لفظی اینه که در هر پدیده موجودی که میگیم موجودون، میگیم آ موجودون، بی موجودون، سی موجودون، به ازای هر کدوم باید یه معنا داشته باشیم. خب ما به ازای هر کدوم که یه معنا نداریم، خب میشه حرفی که الان داشتیم میذاریم. حالا اینه اگه به ازای هر کدوم میخواستیم یه معنا داشته باشیم چی میشد؟ نداره. خب که الان تعالی داشتیم میبریم اینطوری میگفتیم. حالا این داره او برمیاد میگه بگیم آقا اگر قرار بود به ازای هر معنایی، به ازای هر موجودی، به ازای هر موضوعی یه معنای خاص داشته باشه چی میشد؟ حال اشتراک لفظی تصور کنیم چه اتفاقی میافتاد؟ در هر کدوم خواستید یه معنا درست کنید، او یه معنای چیه؟ در هر کدوم میگو بعد اینطوری گفتن، گفتن یعنی همون معنایی که ام موضوع میاد. گفتن خب اون یه معنایی که ام موضوع میاد چیه؟ آخر این به کجا میرسه؟ رفتن رفتن گفت دیدن اه همه حل بسیط ها شدن حمله اولی. حمله اولی یعنی چی؟ یعنی در هر کدوم همون معنای موضوع میده. محمول ما در هر قضیه ای داره معنای موضوع خودشو میده، چون قرار معنایی به ازای او داشته باشه. هرچی فکر کردن دیدن نمیشه چیزی پیدا کرد براش. گفتن در هر کدوم به معنای خودشه. بعد بهش گفتن خواهی خواهی نه حمله اولی بدیهیه که حمله اولی غیره حل بدیه. وقتی من میگم انسان موجود است غیر از اینه که بگم انسان انسان است. دوباره من نمیخوام استدلال بگم. گفتم بعد یا به اینجا که رسیدن جور دیگه استدلال کردن. گفتن آقا ما که داریم میگیم که مشترک لفظی یعنی چی؟ ما الان تا حالا سیر استدلالمون این بود، ما میگفتیم مشترک معنویه. یعنی چی؟ یعنی برای هر برای همه پدیده‌ها یه معنا داره. اگه یه معنا نداشته باشه تقسیم خراب میشه. اگه یه معنا نداشته باشه تردید در خصوصیات به معنای تردید در اصل واقعیت اون شیئه. اصلا یه جور دیگه میگیم، میگه اصلا فرض کن چند معنا داره، به ازای هر کدوم یه معنا داره، معناش چیه؟ ای در بیایم یه استدلال ای دری بپرس بگیر خلفمون ای در شروع کنیم. میگه اصلا فرض کن قراره به ازای هر پدیده ای یه معناش باشه، اون معنا چیه؟ بگیدش. رفتن گفتن خب یعنی معنایی که از خود موضوع میاد. گفتن خب اون معنایی که از خود موضوع میاد چیه؟ گفتن یعنی خود معنا موضوع میده، خود معنای موضوع میده. بعدش گفتن خب یعنی چی؟ یعنی الانسان انسان؟ نه یعنی الانسان موجود. ما دنبال الانسان موجود هم بودیم. بعضی ها مقابل اینا هستن گفتن آقا استدلالتون اخفای از مدعای غلط نیست، حرف خوبیه، اما بداهتش در حد بداهت خود مدعا. دوباره به اینا جواب دارم. گفتم بابا دیدید همه اول بهتون گفتیم خود مدعا قریبه به بدیهیات و اولیات. اینا تالی فاسداشو دارن میشمارن. اینا به صدد اینن که از یه طرف بیان بگن ببین نتیجه نمیده، باید قائل به اشتراک معنایی بشید. حالا هر کی سعی کرده یه تالی فاسدا برای استدلال پیدا کنه، تو همین فضا یه استدلال دیگه پیدا شد. بعدی ها گفتن این استدلال بدیهی تر از همه شونه. بعضی ها گفتن نه این اخفای از همه شونه. دقت کنید. گفتن آقا واقعیت وجود موجودیت نقیضش عدم لا واقعیت نیستیه. نیستی یه معنا بیشتر نداره، فهستی واقعیت یه معنا. بعضیا تو همین شک کرد، گفت آخه کی گفته؟ ما میگیم نیست، یه معنا داره اما واقعیت چند معنا داره؟ دوباره جوابش گفت خلفی برید اینو تا ببینید. دو معنا در مقابل یه معنای نیستیه دیگه، دو معنا برای واقعیت در مقابل یه معنای نیستی. خب میخوایم قبولم دارید که اجتماع نقیزه محال، ارتفاع نقیزه اینا محاله. خب کدوم یکی از اینا مقابل همون معنا نیستی متعارف شما؟
هر دوشون
نقیزه. خب اگه هر دوشون نقیزه پس دو یکیه، چون دو تاش یه طرف نقیزه. اگر هر دوش نیست، مثلا آه در مقابل اون نیستی است که نقیزه شه، میگیم خب این بیه چی؟ این بیه یا همین آه که ثبت المسکوت یا غیرش، اگه غیرش رو باید داره تو نیستی. بعد مهمی نتیجه چی میشه؟ باید بگیم حالا این دوتا معنا رو فرض کنیم دو معناییه، بیارید سر دو شی پیاده کنید، بگید انسان هست فرض هست، من یه هستی تو انسان به یه معناه، تو فرض به یه معنای دیگه است. معنای دوم تو فرض یا باید این همو باشه که ثبت المسلوب، یا اگه غیرشو باید داره تو نیستی. پس یعنی فرض نیست نه یعنی فرض هست. بعضی هم گفتن آقا این شعبته بازی شد نفهمیم، ما هستی رفتی میگن آقا ما داشتیم این معنای اینه که بدیهی رو اگر رفتی تو اثباتش بخونم همین تیکر ها. و من الدلیل علی ان العدم یناقض الوجود، عدم نقیض وجوده، و لهو معنا واحد، عدم یه معنا داره. از لا تمایز فی العدم، ما تو عدم تو معنای نیستی دیگه چند معنا نداریم. بعضی همین جمله در از لا تمایز گفتن ها این آیه تواتویی داره همون فصل احکام عدم میگه که سعی از تو فلسفه میگیم نه بابا اتفاقا اون سر این سواره، نه این که این داره ما سعی عطیه میگیم نیستی معناه. یعنی معلا اول شده داشتن میگفتن بسی شک نکردوش نیستی معناه. فلل وجود الذی هو نقیزه هو معنا واحد، او وجودی هم که نقیز عدم معناش واحده. و الا تالی فاصله که الان توزن گفتن بعد گفتن نه آقا ما لا نسلم نیستی یه معنا داره اما هستی تو معنا لشکر این خوشکان نداره. تو معنای دوم میبینی چی پیش میاد؟ یا معنای دوم باید مصداق هستی باشه که ثبت المسکوت، یا باید مصداق نیستی باشه که تو ازش داری فرار میکنی، یا بگو نه مصداق هیچ کدوم نیست بگو اشکال ارتفاع نقیزه پیش میاد. میدونم من انحصارشو من نکردم، انحصار عبدالبدیات ارتفاع اجتماع نقیزه ارتفاع نقیزه محاله، مگه کسی ارتفاعش بگه آقا ارتفاع اجتماع نقیزه محال نیست باشیم. بعد یه استدلال برای یه ادهی گفتم که آقا هگل گفته که ارتفاع نقیزه محال نیست بس محال نیست، شما چی بشمید بگید که اینو بذارم کجای دلم؟ ما قرار بوده بس هگل گفته حالا اینه بریم هگل اثبات بکنیم. خب و الا ارتفاع نقیزه و هو محال. دوباره برگردیم تو فضای قدمایی، فضای قدمایی ما میگه اینا همه اینایی که گفتید در یه رتبه بداهت هست، فقط برای کسی که نمیتونه بداهت یکی رو تصور کنه. حالا دارم یه قاعده منطقی میگم وسطش این جمله دارم، یه اینو تو منطق میگن و اگه نگفتن معلوم که منطق نخوندی به درست، یعنی منطقی که خوندی منطق نبوده چی دیگه بوده. تو منطق میگن آقا همون جایی بود که آقای مدفر گفت قد یکون و شی بدیهی ان لکن یجهله الانسان، روی خیلی کار کردم، اگه کسی یادش نیست بره گوشش بده دوباره. گفتن آقا اگه کسی یه چیزی بدیهی اما این یجهله چه کار کنه؟ منطقی گفتن اگه حسیه بره حسیشو ادراک کن، حسشو بیار مشاهده میخواد بره مشاهدهش کن، مگر اینکه این کور باشه نتونه ببینه خودی آقا یه کار دیگهش کن چه کار کنی؟ من فقط هستم فقط علم. اگر عقلیه اشکال نداره که ما از چیزایی که در رتبه بداهتن با این و اللوازم اینا که قد برای این آدم استخدام کنیم تا این آدم بتونه تصورش کنه. همین تو اولیات هم گفتم سر اولیات تصورش موجب تصدیقش میشه، گفتیم حالا من نمیتونم تصورش کنم، من هر چی زور میذارم فشار میارم به خودم تصور نمیشه چیکار کنم؟ گفتن آقا حرص نخور شار نگار به خودت، ما میبینیم سری بدیهیات دیگه ای که مقارنه اینن مجانسه اینن میتونن واسطه در اثبات بشن میاریم تا اینو تبیین کنن، اما تا موقعی که واسطه در اثبات تعدد واقعی با مثبت پیدا نکنه ما برهان نداریم. برهان مال وقتی است که واسطه در اثباتمون تعدد پیدا کنه با مثبت. لذا تو مطلب چی میگفت؟ میگفت معکونهی واسطتن فل اثبات. حالا شروع بحث حد وسطه. گفت ولی اصل حد وسط بودنش یعنی چی؟ یعنی موضح بودنش. ولی آیه مزفر چی گفت؟ گفت لذالکه یسما واسطتن فل اثبات. اصلا به خاطر حیبش گفتن واسطه اثبات که میاد چی دیگه رو واضح میکنه. اما صرف ایضاح برهان نیست. ایضاح یعنی ازاله شبهه، ایضاح یعنی برهان، ایضاح یعنی خیلی چیزا. ایضاح وقتی درک معکونی واسطتن فل اثبات، حالا بریم تو برهان یه چی دیگه بشه. اگر واسطه در ثبوت هم بود یا واسطه اثبات و ثبوتتون معلول یه چیز دیگری بوده یا این معلول او بود، اون موقع بهش میگیم برهان. و الا صرف وساطت در اثبات برهان ساز نیست. حالا بیاید همین حرف منطقی دوباره اینجا پیاده کنیم. میگه بابا من اینایی که برات گفتم اینا همشون در یه رتبه بودن. غایت الامر سخت بود برات تصورش، مجبور شدم چند تا دیگه رو هم استخدام کنم. حالا چرا سخت شد برات تصورش؟ بخاطر مشکل خداشناسی رفته بودی تو علم کلام اشتباهی. و صلی علی محمد و آل محمد. من فقط عجله دارم، باید یه خونه این رو